بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خب حالا ما آخرین جلسه، من چند نکته به امر مدخانه عرض میکنم. خب گفتم اینها مثل لغت که مجبور شدیم فقط چند تا نمونه فوری و اینها مرور کنیم، جا مجبوریم یه سر نکاتی فوری عرض بکنیم چون یک ساعت خیلی فرصت نمیشه. اگر دوستان باز دوستانم صبح پرسیدن، اگر تمایل داشتن که یه مقدار مثلا اون روشی که دیروز به خصوص توضیح دادم که در کنار کار لغت در کنار مدخانی بفرمان که حالا دوستانی برنامه‌ریزی بکنن، آجای قیلابی بفرم برنامه‌ریزی بکنن، بشه چند جلسه اینجا عملی قشنگ بیاریم چند نمره اجرا بکنیم. اما نکته که در مورد مدخانی میخوام عرض بکنم، این هم خوب دقت بکنید. ببینید مدخانی خودش یک هنر و یک توانایی غیر از بلد بودن قواعد. یعنی خب دیدید که ما مثلا فارسی که زبان مادری خودمونه، تو کتاب‌های مختلف به سادگی معلوم نیست بتونیم همه کتاب‌ها رو بخونیم. یه وقت یه کتابی می‌ذاریم جلومون راحت می‌خونیمش، بعد یه کتابی یه مقدار کتاب قدیمی‌تر باشه، هم فارسی خودمون رو به راحتی نمی‌تونیم بخونیم. هر چه آدم بیشتر اهل مطالعه باشه، بیشتر کتاب خونده باشه، مدخانیش بهتر میشه، باز خود سرعت خوندنش هم متفاوت میشه. یعنی اینایی که میرن کلاس تندخانی، خب میگن ما توی یک زمان کوتاه نصف اون زمان که شما از این یه پاراگراف مطلب رو میفهمیم، ما پاراگراف رو میخونیم و میفهمیم. چون یک نکته مهم تو مدخانه اینه که علاوه بر اینکه آدم میخونه، ازش محتوا رو هم بفهمیم. پس این خودش یک مهارت بیش از بلد بودن قاعده و بیش از پیاده کردن قواعده. یعنی حتی یکی از تجزیه ترکیب خوبی هم بلده و میتونه قواعد رو درست پیاده بکنه، دلیل برای نمیشه که متن رو خوب بتونه بخونه. تو خب مقدمه خوبی هم دلیل نیست، همونطور که دلیل نمیشه که بتونه صحبت بکنه. هر کدوم خودش مهارتی. ما بعد از این که اون مراحل اول رو اجرا کردیم، یه اون سی با لغت پیدا کردیم و یه مقدار قواعد رو با اون روش که دیروز کردم دیروز گفتم عملیاتی کردیم، حالا باید تمرین مدخانی بکنیم. اولین مهمترین نکته تو مدخانی این که مثل استخر میمونید. یعنی اگر از هم اول ترسیدی رفتی تو آب غرق میشید، اما اگر از هم اول خودت انداختی تو آب، حالا غرقم شدم جهنم که غرق شدم، اون موقع آدم خود به خود میاد رو آب، خودش راه میفته دیگه، دست و پا هم که بزنه رو آب میمونه. ما خیلی وقت اصلا جرأت نمی‌کنیم بریم سمت متن. یعنی هم اول که می‌خونیم آقا یه عبارت چی بود اصلا من که نمی‌فهمم، ولش می‌کنیم. یه دلمون رو بزنیم به دریا، هم پرت و پلایی که از متن می‌فهمیم رو بفهمیم. اما خیلی بریم سراغ متون مختلف، نترسیم. شاید اون موقعی که داریم ادبیات می‌خونیم، نه از برای اینکه بخوام تحقیق و فلان و حرفا که حالا، اما از برای اینکه مثلا ما بتونیم با متون مختلف آشنا بشیم. خوب آدم بیکار که میشه متن مثلا صبان متن خوبی داره، یعنی هم نکات خوبی داره هم متنش هم خیلی راحت نیست. آدم میتونه مثلا موقع بیکاری و از تو موقعی که داره کار ادبیات میکنه، دوستان که الان تو فضای ادبیات هم اونایی که تو فضای فقه و اصول هم متون فقهی و اصولی، دلشو بزنه به دریا با جرأت بره ببینه. خود این اولین قدمی که نترسه، یعنی راحت وارد کتاب ها بشه، راحت برخورد بکنه با کتاب، این خودش نکته مهمیه تو مدخانی. پس این اولین قدم که آدم نترسد. نکته دوم این که ببینید ما یک مشکلی که داریم که این مشکل رو بعداً توی پیدا کردن متعلق حروف جر و جار و مجرور هم داریم، اینی که ما توی پیدا کردن اسنادهای کلام گاهی مشکل داره. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی جمله رو که میخوایم بخونیم، باید ببینیم که ارکان جمله چیه و این جمله چه چیز رو با چه چیز اسناد داره. توی حالا من یه مقدمه توضیح میدم، بعد این نکته رو یه مقداری با مثال بیشتر توضیح میدم. ببینید
توی همه صحبت ها هر سخن گفتنی مفردات کلام اهمیت نداره. یعنی ما وقتی میگیم زید قائمون، نه زید برای ما مهمه و نه قیام. او چیزی که الان میخوام القا بکنیم بیان بکنیم قیام زیده که این نسبت هست. چون همه جملاتی که میاد رکن جمله همون نسبت جمله هست و تمام قیودی که برمیاد همه برای توضیح دادن نسبت هست. وقتی میگیم مثلا زیدون قائمون فدار، خب الان قید فدار داره نسبت رو توضیح میده. یوم الجمعه داره مثلا نسبت رو توضیح میده. بعد میگیم قیام الامیر مثلا، بازم این داره نسبت رو توضیح میده. چون هر جمله او چیزی که مهمه نسبت، یعنی مسند رابطه بین مسند و مسند. ما گاهی وقتا مشکلمون تو مدخانی اینه که تو اولین قدم نمیتونیم ارکان جمله رو با یه نگاه پیدا بکنیم بفهمیم مقصود اصلی جمله چیه و قیودی که وقتی مقصود اصلی رو فهمیدیم میفهمیم، بعد بعدا به طرفش میفهمیم الان چه قیودی میخوان این رو توضیح بشه. به خاطر این گاهی وقتا شروع میکنیم جمله رو خوندن، بعد یه معنایی میکنه که در صورت این مستند و مستندی دو طرف این معنا نیست. شما باید تو مدخانی اولین کاری که میکنید کوچکترین واحدهای کلامی که جمله رو پیدا بکنید. این کار که کردیم خیلی فهم محتوا راحت تر میشه. ببینید من روی آیه ببینید، اولم یرا ان الله الذی خلق السماوات والارض لم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتا. خب من خیلی وقتا طلبه هاش مثلا اینو برش تجدید ترکیب میکنم، میگه خب اولم یرا که مشخص، ان الله میگن ان حرف مشبهتون بزنید، الله اس الذی خبر اینم سه. خب بعد میگه معنا کن، میگه آیا ندیدی خدا کسی است که خلق کرد آسمان و زمین رو. خب معناش کامله. خدا کسیست که خلق آسمانه. این ولم یعیا به خلقه نه و جهلم نداشت. حالا خب پس به قادره رو چی کار میکنید؟ خیلی خب بالاخره همچی جار مجرور متعلق به اون چیزی که خیلی نزدیکشه دیگه. بالاخره یعیا هم از همه نزدیکتره، خلق که دیگه مستر هم که خیلی نداشت. ببینید ما اول بار طرفین اسنادمون رو پیدا بکنیم. یعنی الان تو این جمله موضوع جمله که الله هست چه سبت؟ چه مسندون الهی، چه مسندی میخواد برایش بیاد؟ میخواد فقط بگه خدا کسی که آسمان و زمین رو خلق کرد؟ ببینید توی مدخانی تک نگاه کردن تک تکی مدخانی رو خراب میکنه. همیشه آدم باید جمله‌ای و پاراگرافی ببینه، یعنی با چشم باید کل جمله رو نگاه بکنه، واحدهای معنایی رو توش پیدا بکنه. خب وقتی کل جمله رو نگاه بکنه میبینه که اگر این جمله میخواد معناش کامل بشه، این به قادره میشه خبر الله. خب پس اون نسبت اصلی توی کلام میخواد بگه خدا تواناست، این میشه اون مقصود کلام. حالا بقیه چیه؟ دقیقه که همه قیود اضافی جمله میشه الله قادرون. حالا الله چه ویژگی داره؟ الذی خلق السماوات والارض، خدا اون کسیه که آسمان و زمین رو خلق کرد. پس الذی نفسش میشه؟ میشه صفت الله. ببینید الذی الان رکن کلام نیست، چون این کلام میخواد نسبت اسنادیش توانا بودن خدا، این نسبت اسنادی جمله. پس ما دیدن کل جمله مهمه. خدایی که خلق کرد آسمان و زمین رو ولم یعی به خلقه هنه، نفسش میشه؟ ولم یعی به خلقه هنه. این هم دیگه رکن کلام. خب پس باید یه ویژگی توضیح بده. خدایی که خلق کرد آسمان و زمین رو در حالی که این خلقه جهل به اون نداشت، این جمله جمله حالی است. ذل حالمون قوه داخل خلقه است. ببینید حال چیکار میکنه؟ حال حالت ذل حال رو این اتصاف فعل بیان میکنه. یعنی اون موقعی که فاعل یا مفعول داره فعل برش متصف میشه چه حالتی داشته؟ این میشه حال. ما میگیم حال یه ذوالحالی داره یا عاملی داره. این عامل چیه؟ میگیم عامل نفی. بیش از اون چیزی که عامل نفی بودنش مهم باشه، این مهمه که حال داره حالت انجام اون فعل توسط فاعل یا بر مفعول رو بیان میکنه. خب اینم بازم پس دیگه رسمه کلام نیست. مبتدا ما یعنی اسم عنا اینجا شد، خبرش اینجا.
مثلا میتونه مثلا اصل باشه،
فرض باشه، اصل باشه، نامل باشه، باید معنی نمو کنید. خب اون موقع باید اصل جمله بر مفرد میتونه بیانه نیست، اونم مفردی که صفت واقع شده. درست؟ باید میشه جمله رو بر یه اسم مفرد الذی اصل کرد، اینجا هم صفت واقع شده. به چی؟ خب الذی خلق، خدایی که خلق کرد، و خدایی که چرا علاوه ترکیبی مشکلی نداره، اما علاوه معنایی وقتی نگاه بکنی حالت رو داره بیان
میکنه. نیاز به معانی بیان داره؟
نه، معانی بیان سیاق جمله است، اینا دیگه فهم سیاقی کلام. حالا علاوه ترکیب میشه یعنی به خلق از که به خلق ماضی هم هستن، هر دوشون مشکل نداره. خب ببینید حالا این نکته بعد چی گفتم. ببینید پس باید اول ما نسبت اسنادی تو کلام رو ببینیم طرفینش چیه. به خاطر همین توی مدخانی مثلا ما وقتی سویتی رو میخوندیم یه بزرگترین مشکل اون این بود که مبتدا رو اول گفته بود، خبر رو چهار خط بعد گفته بود، بعد نمیدونست خب این وسط اینا چی میشن. اگر شما تو اولین قدم مدخانی اون ارکان یه جمله رو پیدا بکنید، درسته که ممکنه این یه جمله باشه، کلش یه جمله لمیره باشه، این داخل این جمله یه انعی داره که باز خودش یه جمله دیگه داره، باز یه الذی داره که خودش یه جمله دیگه داره. اما اون جمله اصلیه که حالا یروه بعدیش ان الله، این اسنادش، این نسبت اسنادش. پس ما کاری که تو کلام میکنیم باید واحدهای کلامی رو پیدا بکنیم. اگر این کار رو کردیم اون موقع پیدا کردن نسبت بین این واحدهای کلامی خیلی راحت میشه. وقتی دقت اینجوری بکنیم، خب الان خصوصا مثلا اینجا تعریف به مصدر که بخوام ببریم، وقتی تعریف به مصدر نیم خیلی قشنگ واضح میشه. تعریف به مصدر انه با اسم خبر تعریف به مصدر میده، ایوهیت موتام تعریف به مصدر میده. تعریف به مصدر کل این جمله چی میشه؟ تعبیر به مصدرش دیگه حالا نمیخوام اومده. ببین ما چجوری تعبیر به مصدر میبردیم؟ اگر که مصدر فعل بود،
مصدر فعل
به چی اضافه میکردیم؟ به فاعل اضافه. اگر انه با اسم خبرش بود، مصدر خبر رو به اسم اضافه میکردیم، که اگر خبر جامد بود از کاون استفاده میکنم. اما الان خبر ما اینجا چیه؟ قادرون، خبر مشتقه، پس میتونیم مصدر خودش رو استفاده کنیم. میشه اولم یرو قدرت الله. خب ببینید حالا خدایی که چی؟ الذی خلق السماوات و لم یعی به خلقه نه، اینا دیگه توضیح حل داره، رکن جمله نیست. آیا ندیدی قدرت خدا را بر علا تعبیر به مصدر چی میشه؟ احیاء الموتا. کل این جمله میشه این. وقتی نسبت کلامش رو پیدا بکنی تعبیر به مصدرش راحت میشه، بعد فهم کل معنا راحت میشه. این خیلی تو مدخانی مهمه، یعنی شاید بشه گفت مهمترین چیز تو مدخانی اینه که شما جمله بندی ها رو پیدا بکنید، واحده های کلامی رو پیدا بکنید، اون موقع رابطه ها فهمیده میشه. خب این شاید بشه گفت مهمترین نکته مدخانی. بعد از این نکته، خب هر نویسنده یه روشی داره، یه سبکی داره. طلبه ای که سال اولش تموم شده، یعنی کتاب بدایش رو تموم کرده و صرف ساده، وقتی داره متون غیر علمی رو میخونه، یه متنی که اصطلاحات علمی توش نیست،
باید بتونه با اون اطلاعاتش 80% متن رو بفهم، یعنی با اون حجم اطلاعات کتاب بدایتون نه مثلا یا هزار صمدی رو هم به ما میده و لغت و صرف، به راحتی باید بتونه 80% یک متن رو متوجه بشه. این در متونی که اصطلاح علمی توشون نیست. اما وقتی یه متنی اصطلاح علمی داره، متنی که اصطلاح علمی داره، شاید بشه گفت آدم تا وقتی یه انسی با این پیدا بکنه یک هفته زمان میبره. آدم یه هفته مثلا زمان میبره که بخواد سبک نویسنده رو متوجه بشه. بعد از اینکه سبک نویسنده رو متوجه شد، میدونه این نویسنده مدل بیانیش چجوره، چون نویسنده ها با هم فرق میکنن. باز هم اون پله اوله اینجا خیلی مهمه. آدم جرأت مراجعه به کتاب رو داشته باشه. تو جرأت مراجعه به کتاب یکی یکی واحدهای کلامی رو پیدا بکنه، جملات رو تشخیص بده، موقع میتونه معنا کنه. هر جای وسطش لغت نامفهوم داشت دیگه لغت نامفهوم. ببینید دیگه متن هیچی نداره. یعنی متن یه چیز خیلی سختی نیست. ماها بیش از اون چیزی که سختی متن باشه ترسش. حتی کفایه. حتی کفایه که میگن سخته، اگر آدم جدا از اون اصطلاحات خاصش خودش رو نگاه بکنه، خب اون اصطلاحات هم آدم بالاخره کلاس میره متوجه میشه. ببینید من یه نمونه از کتاب رسائل مثال میزنم. ببینید این که میگم واحدهای کلامی رو باید بشناسید، یه عبارت از مرحوم شیخ انصاری هست، حالا عبارت ساده است، یه قسمت ساده تر رو آوردم که ببینید که چجوری جمله ها رو باید ببینید. ببین مرحوم شیخ حالا تو بحث علم اجمالی یه توضیحی میدن، بعد میفهمن که فَإِنْ قُلْتَ، ببین یه ان قُلْتَ یه شرطی هست، حالا یه جوابی میخوام. اِذَا یه جمله شرطی هست، خودش یه جواب دیگه میخواد. این یه توی ان قُلْتَش یه اِذَاده. اِذَا اَجْرَيْنَا اَصَالَتَ تَحَارَ فِي كُلٍ مِنَ الْاِنَاءَيْنِ، یا اجرینا فعل یه نسبت اسنادی بین خودشه، و اخرجنا هما ان موضوع نجس به حکم شارع فلیس فرتکابه ما باز بنا ان علا طهارت کل من هما مخالفتون لقول شارع اجتنبن نجس. ببین کل این علا کل این سخط همون ازا بود، هنوز جواب این قلت نیمد، یه ازا آورد تا جواب شرطشو بگه سخط شد. ما اول باید بفهمیم که این جمله خب چی میخواد بگه. اول ببینید طرفین جمله چیه. اذا اجرینا فلیس فرتکابه ما مخالفتون، رکن این جمله مقدم و تالی ما اینه، هنگامی که اجرا کردیم این را، حالا چی میگه، اگه این کار کردیم در ارتکاب این دوتا هیچ مخالفتی نیست، فلیس فرتکابه ما مخالفتون. خب این شد شرط و تالی. وقتی ما طرفین رو بدیگم، حالا قیود اضافهش رو راحت میتونیم بفهمیم. اجرای قاعده سبب مخالفت نمیشود. حالا اون قاعده چیه؟ قاعده اجرا اصالت تطهارت فی کل من الاناعین و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم شارع. ببینید شما وقتی عبارت رو نگاه بکنید، حتی کسایی که اصلا رسائل نخوندن، یک مشکل بزرگی که ما الان توی کتابهای مثل رسائل داریم، این که ما فکر میکنیم مثلا شیخ یک چیزی نوشته، خب دیگه یه طلبه پای هفت اصول خونده، دو دور اصول خونده، بالاخره اصطلاحات اصولی رو بلده، شیخ یک چیزی نوشته که ماها که اصلا سطح فهممون نیست، حتما باید بریم اون کسایی که شرح نوشتن و اونا بفهمیم چی میگه. درستی که کتاب علمیه، اما آجای فرهانی تو این کلیپ ها اگر دیده باشید روش خواندن رسائل مکاسب، میفهمم تو اولین قدم ذهن خودتون رو آزاد بذارید ببینید از عبارت شیخ چی میفهمید. حتی کسایی که الان رسائل نخوندن، این عبارت میگم باز شاید خیلی سختی نباشه، اما این عبارت همه کلماش واضح است. هنگامی که اجرا کردیم قاعده اصالت و طهاره را در هر یک از دو ظرف، خب این خیلی راحت ببین وقت نگاه بکنیم متنش هم راحته، مفهومش هم راحته، و اخرجناهما عن موضوع النجس به حکم شارع. خب حالا اخراج از موضوع اصطلاح اصولیه، البته خودش باز معناش بازه، خارج کردیم آن دو را از موضوع نجس به حکم شارع. این یه تیکش میشه یک اصطلاح اصولی که حالا اخراج موضوعی داریم، اخراج حکمی داریم، اینجا اخراج موضوعی منظورشه، که باز اگر شما از الموجز خونده باشید اخراج موضوعی رو میدونید چیه، فرق اخراج حکمی و اخراج موضوعی معلومه، این عبارت ساده. خب ما اگر اینجوری جمله رو پاراگرافی نگاه بکنیم معناش واضح میشه. اینجا میخواد بگه که اگر که شما اصالت از طهارت جاری بکنید و این رو از موضوع حکمم خارج بکنی، اینجا ارتکاب این دوتا مخالف قول شارع نیست، که حالا معنای دقیقش عبارت قبلیه که اینجا بحث علم اجمالیه تو بحث مخالفت عمل. خب این حل شد این قول. حالا جوابش قول تو باز عبارت رو ببینید، اصالت و طهارت فی کل من هما بالخصوص انما یوجب جواز ارتکاب من حیث هو. این شد یه جمله. باز باید ببینیم ارکان جمله چی هست. ما مسندان الیه ما اصالت و طهارت، مسند ما چیه؟ یوجب جواز. ببینید این دوتا رو پیدا کنید، مسندان الیه. تو جمله فعلیه ارکان جمله فعل فاعل، تو جمله اسمیه مبتدا خبر. اولین کاری که میکنه تو متن طرفین این جمله رو پیدا بکنه. وقتی طرفین جمله رو پیدا کردید مقصود اصلی متکلم معلوم میشه، همش میشه قیود اضافه اگرچه ده خط باشه. شاید بشه گفت شابهت مدخانه همین، یعنی اگر میخواد تو متن گیج نشید شروع از بالا یه نقشه متن رو نگاه بکنید، مسند کجاست، مسندان الهی کجاست، بعد دیگه بقیهش الفاظ راحتیه. اصالت و طهارت در هر یک از این دو بالخصوص موجب می شود جواز ارتکاب شدن آن را من حیث هو. باز یعنی چی؟ خب توضیح رسائل. و باز عبارت رو ببینید، و اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل یدل علی طهارت. ببینید تو مدخانی چجور بعض متنی میخوان آهنگ کلامشون همیشه یکیه، یعنی شروع میکنن مثلا میگن اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل یدل علی طهارت لأنه نجس یقینا. ببینید تو این بیان اصلا ارکان جمله فهمیده نمیشه. اما وقتی میگیم اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل یدل علی طهارت لأنه نجس یقینا، ببینید این اوج و فرود جمله خودش ارکان جمله رو مشخص میکنه. شما اگر ارکان جمله رو تشخیص داده شده خودتون تأکید جمله ها رو ارکان میشه، اون موقع اون قیود اضافه خود به خود تون صدا پایین میاد. خب حالا بعد ادامه میدن، فلا بود در من اجتنابه ما تحصیلا به موافقت القطعیه اما ایستنب احدهما فرارا عن مخالفت القطعیه علی الاختلاف النسوی، که اینجا قبلش توضیح دادن چه. میخوام بگم ببینید این عبارت رو خوندم برای چی. ببینید ما تو مدخانه اگر ارکان جمله رو پیدا بکنیم اون موقع خیلی راحت میتونیم منظور رو بفهمیم. شما تو کفایه آخوند همینجور مثلا رفت و برگشت های زیادی داره تو رسائل، بگردیم دنبال رکن های جمله، رکن جمله رو پیدا بکنیم ببینیم چی رو میخواد به چی نسبت بده، تو این جمله اون موقع قیود اضافه مشخص میشه. با این نگاه تو همه متون که بریم یه مقدار اونس بگیریم با فضای عبارت، اون موقع ببینید ممکن الان مثلا شیخ تو اینجا فلا دوتا فلا داره، موقع مشخص میشه فلا اولی چیه، دومی چیه، هر کدوم قید چیه، چی رو داره توضیح میده. ما یه مشکل بزرگی که داریم، طلبه ها جرأت نمی کنن، یعنی کتاب های شرح تو پایه بالا خیلی زیاد میشه، همینی که جرأت به مراجعه به متن ندارن. الان شما رسائل رو که ببینید با شاید بشه گفت با هدایت و نه با همون قواعدی که تو هدایت بهتون گفته، فقط میتونید کل رسائل رو بخونید با همون قواعد صرف ساده، میتونید کل رسائل رو بخونید. حالا البته ما بعضن برای قرآن و اینها قطعا بیشترش نیاز داریم، اما اینکه ما تا حتی مغنی هم میخونیم ولی یه متن ساده رو نمیگم ساده، یه متن رو نمیتونیم بخونیم. این به خاطر اینکه حالا همون پله اول قواعد ملکه نیستن، پله دومی که این جرأت خواندن متن رو نداریم. حالا من این سری پی دی اف داشتم اینجا سبانه اینها دیگه متاسفانه تو کامپیوتر نیست، خواستم بیارم از رو اونا هم بخونم که ببینید حتی عبارتهای سخت‌تر رو همینجوری با پیدا کردن ارکان جمله، طرفین جمله و قیود میتونید بفهمید. همینجا حالا چون این رو گفتم یه توضیح درده متعلق بدم. ببینید ماها باز یکی از مشکلاتمون تو متن خوانی و ترجمه این که وقتی حروف جر بیشتر هم میاد نمیتونیم متعلقه هاش رو پیدا بکنیم. باز پیدا کردن متعلق هم راهش همین. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما ارکان جمله رو پیدا کردید اون موقع میفهمید که هر کدوم از این قیدها که جار و مجرور خودش یک قیده، ظرف یک قیده، حال یک قیده، هر کدوم از این قیدها چی رو دارن توضیح میدن. اون چیزی که این قیدها دارن توضیح میدن میشه متعلقش. ما تو نفس چون خیلی عامل معمولی برای ما صحبت میکنن همیشه ببینیم خب ببینیم چی نفس داده، بیش از اون که ببینیم چی نفس داده و ببینیم نسبت کلامی چیه و تو نسبت کلامی این چه قیدی برای اون نسبته. اون قیده میشه اون مقید، یعنی اون نسبته میشه عاملش و این قیده هم میشه ظرف و جار و مجرور یا حالش. با همین توضیح اون موقع چرا تو افعال مثلا توی خبر میگن مثلا خبری که ظرف و جار و مجرور مجروره متعلقش افعال عموم محذوفه. ما یه چیزی خوندیم وقتی کیا خبر متعلقش افعال عموم محذوفه؟ چهار جا وقتی صفت صله حال و خبر باشه. خب یعنی چی متعلقش افعال عموم محذوفه؟ ساده است و همه تون میدونید. باز میخوام ببینید، ببینید مثلا ما
میگیم که زیدون قائمون فدا، یا میگیم زیدون فدا. خب تو زیدون قائمون فدا نسبت کلامی داره بیان میشه چیه؟ قیام زید. تو زیدون فدا نسبت کلامی داره بیان میشه چیه؟ بودن زید. اگه بخواد منطقی بگید این میشه مفاد حل بسیطه، این میشه مفاد حل مرکب. احسن. تو کانت ناقصه ما کدوم رو داریم میگیم؟ تو کانت ناقصه ما ثبوت و شیئن لشیئن میگیم. بخواهیم بگیم این است. کان زیدون قائمن، ثبوت قیام برای زید. اما تو حل توی کانت تامه ما چه میگیم؟ اصل ثبوت و شیئن رو میگیم، بودنش. هر جایی که شما میخواد بودن یه چیز رو بگی، این ظرف باشه جار مجرور باشه، میشه متعلقش افعال عموم محذوف. چرا؟ چون نسبت کلامی ما وجود داشتنه، نه ثبوت چیزی برای چیزی. شما اگر نسبت کلامی والا تو فارسی مثلا یه اصلی میذاریم، اما تو عربی این اصلی نیست. برای پیدا کردن نسبت کلامی همین حتی اونجا که کانه تام است، شما وقتی بفهمید اینجا ثبوت و شیئن لشیئن، پس ارکان کلام یکی شیء اولی یکی شیء دومی، اینو میخوایم برای ثابت کنیم نسبتی بین این دو تا ایجاد. اما اونجا که ثبوت و شیئن فقط خودش رو میخوایم بگیم هست، لذا اینجا میگیم زیدون کائنون فدا. این کائنون در حقیقت نیست. یه کسی میگه خب یعنی چی افعال عموم در تقدیره؟ نه یعنی یه چیزی در تقدیره، نه یعنی الان اینجا داره اصل بودن رو بیان میکنه که آیا هست یا نیست. که منطقه روشنه حل بسیم حتی اصل بودن بیان میشه میگیم استقرر ثبته وجده کانه. این فعل هایی که میگیم چون همه اصل وجود داشتن رو بیان میکنه. تو جمله یه جمله میاد مثلا یه قیدی میاد وسطش، یک اسم فاعلی میاد، این اسم فاعل خودش یه جار مجروری داره باز جلوتر، بعد یه جار مجرور آخر میاد. اگر شما این کلام رو به واحدهای خورد خورد طبق مستند و مستند الیه تقسیم بکنید، اون موقع قشنگ وقتی مثلا شما این کلام یه واحد به این بزرگی داره بعد وسطش سه واحد با مستند و مستند الیه اینها رو تقسیم بکنید، اون موقع راحت میتونید متعلق ظرف و جار مجرور ها هم پیدا بکنید، هر کدوم رو متصلش بکنید به متعلق خودش.
پس این رو هم گفتم باز توی متعلق ظرف و جار و مجرور خیلی مهمه که ما وقتی میخوایم متعلق ظرف و جار و مجرور رو هم پیدا بکنیم، اول باید مسند و مسند و لجر رو پیدا کنیم، چه جمله اسمیه چه جمله فعلیه، حتی توی اونجاهایی که مثلا مصدر هست. ببین گاهی وقتا ما میگیم مصدر فاعلی داره، حالا اینا بخوام مثال بزنم دیگه طولانی میشه، مصدر گاهی فاعل داره، اسم فاعل خودش فاعل. الان چه باز این هم دقیقه چه چیزهایی میتونه متعلق واقع بشه، چه چیزهایی میتونه متعلق واقع بشه؟ میگم فعل، شبه فعل چیا بودن؟ مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اینها شبه فعل بودن. دیگه چی؟ یا یه اصطلاحی دارم که هر چی که بوی فعل بده، یعنی هر چی بوی فعل بده میتونه مصدر واقع بشه، میتونه متعلق واقع بشه. خب یعنی چی بوی فعل بده؟ یعنی اون چیزی که نسبت اسنادی ایجاد میکنه، اون چیزی که نسبت اسنادی ایجاد میکنه. مثلا میگیم مثلا لیته زیدن فدار، یعنی چی؟ ای کاش زید در خانه بود. خب اینجا لیته خودش معنی ای کاش شده. حتی بعضی ها انه هر مشبهتون به فعل رو میگن میتونه متعلق باشه، با اینکه انه چیه؟ حرفه. اما الان میگن تو این جمله نسبت اسنادی رو چی داره ایجاد میکنه؟ انه داره ایجاد میکنه. وقتی میگه کانه زیدن فدار، متعلق فدار چیه؟ اینجا یه دیگه میگه افعال محذوف، اما یه دیگه میگه نه، اینجا الان نسبت اسنادی بین زید و فدار رو چی داره ایجاد میکنه؟ کانه داره ایجاد میکنه. پس اون میشه متعلقش. پس ببینید چرا پس میگه متعلق هر چیزی که بوی فعل میتونه، هر چیز بوی فعل بده میتونه متعلق باشه، حتی مثلا مصدر شبه فعل یا حتی بعضی حروف بعضی قائلن، چون باید ببینیم تو کلام چه چیزی داره اون نسبت اسنادی رو ایجاد میکنه، اون میشه متعلق. متعلق حال چیه؟ اون چی؟ یعنی عامل حال چیه؟ میگیم عامل ذوالحال. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که الان حال داره، حالت اتصاف مثلا فاعل یا مفعول رو در اون حالت میگه، حالتش رو هنگام اتصاف اون چیز میگه. ممکنه اسم فاعل باشه، ممکنه فعل باشه. ببین اصلا عاملی که نحویون درست کردن اون نسبت اسنادی کلام، غیر از عوامل حرفی که مثلا میگه لم و اینها، مثلا لم جز ادات جزم، ان جز ادات نصب، اونها به کنار، عامل هایی که تو جمله میگن، میگن عامل مفعول فعل، چون مفعول الان داره یه ویژگی از اون فعل رو توضیح. پس ببینید تو پیدا کردن عامل و معمول، حتی تو پیدا کردن عامل و معمول هم اول باید نسبت اسنادی تو کلام رو پیدا بکنید. اون نسبت اسنادی تو کلام میشه رکن کلام، طرفینش که مسند و مسند الیه هم ما به طرفینش میگیم ارکان، میگیم ارکان کلام یا مبتدا خبر یا فعل و فاعل، این دوتا ارکان کلامه، چون ما یه جمله اسمیه داریم یه جمله فعلیه. جمله اسمیه ارکانش مبتدا و خبره، جمله فعلی ارکانش فعل و همه اینهایی که ما جاهای مختلف نه با قاعده توضیح میدیم همه به یه جا برمیگرده، عامل، ارکان، متعلق، همه اینها نسبت اسنادی هست که تو مدخانی اگر این رو پیدا بکنیم خیلی میتونیم راحت‌تر مدخا رو بخونیم. دیگه به نظرم کافی باشه. باز دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید که در خدمتشون هستم. ببینید دیروز هم عرض کردم تو علوم بلاغی یه بخشش قطعا اصول میخواد، یعنی یه بخش های از علوم بلاغی حتما اصول میخواد، اما خب حالا الان ما باید چیکار کنیم؟ بلاغت نخونیم؟ نه اینجور هم نیست. یه بخش هایش رو شما توی بلاغت کاری که کار درستی که باید انجام بدید اینه که همین کتاب بلاغت رو چجور قواعد صرفی و نحوی حفظ میکنید، قواعدش رو همینجور قشنگ مسلط باشید، قاعده هاش رو. اما اینکه حالا دقیقاً استعاره نمیدونم چی و کنایه چی و اینها بخواید تحلیل دقیقی ازش داشته باشید حتما باید یه اصول خوبی خونده باشید. اما در همین حد که کتاب جواهر البلاغه رو میخونیم قواعدی که مختلف انواع میدونم نسبت انواع علقه کلا این موارد رو همه رو مثل یک قشنگ مثل قواعد صرف نحوی باید حفظ کنیم. این کار رو بکنیم هم تسلط به این قواعد هست هم بعدا توی زبانشناسی راحت میتونید برگردید نواقصش رو جبران کنید. بله کسی که از اصول قوی کار کرده یه تسلطی به زبان شناسی داره باید دیگه کار تحقیقیه. یعنی نه ببینید آدم که اصول بخونه خودش متوجه میشه از کجا باید شروع کنه. ببینید وقتی یه کسی اصول خونده متوجه میشه که خب من اولین کاری که میخوام انجام بدم فرض کنید تو بلاغت میخوام برم ببینم مثلا ویژگی های بلاغه کلام عرب چیه، اول باید استنادش به عرب فصیح درست بشه، اصول ضابطه میده، بعد باید ببینم از این چطور قاعده استخراج کنم، باز قواعدش رو خود اصول میده. یعنی یه ویژگی مهم علم اصول اینه که علاوه بر این که روش علم رو میده، حالا باز ویژگی اصلی برای منطقه، ساختار علمم میده. یعنی شما اگر اصول خونده باشید وقتی بخواد به اصول نحو کار کنید متوجه میشید سیر شروعتون چجوریه. اول باید انتصابش رو درست بکنید، یعنی سندن درستش بکنید، بعد دلالتن درستش بکنید، تو دلالتن کجاش من جهتن خواسته است، کجاش من جهتن عامه است جدا بکنید، من جهتن خواسته ها قواعد زبانشناسی میخواد که تحلیل های زبانشناسی میخواد، من جهتن عامه ها، من جهتن خواسته ها اونس با کلام عرب میخواد. اون موقع باید برید یه دور مفصل یک مفصل اشعار رو بخونید، کلمات رو ببینید که بتونید قواعدتون من جهتن خاصه استخراج کنید. تازه اینجا یه سری قاعده به شما میده که حالا تازه نوبت این میرسه که این قواعد اگر تعارض داشتن چی، حالا اگر دو نوع استعمال داشتیم جائزه یا یکیش غلطه یکیش درسته، از چه میشه نمیشه، این روشش خودش به درسته تو بلاغت هم به همین دیگه. تحقیق شخصی، یعنی جای من ندیدم یک کسی این رو درس داده، چون نمیدونم نوشته کسی با این سر بزنه.
در مورد ضمیر و پیدا کردن مرجعش توضیح خاصی نیست، اونم با ممارست حاصل میشه یا اینجا میشه یه سری اصولی رو بیان کرد؟
ببینید باز هم به نظرم میرسه تو ضمیر هم ببینید ما وقتی ارکان جمله رو بفهمیم اون موقع قیودی که بیان میکنیم مشخص کنیم قید چیه، بعد اون موقع ضمیرها هم پیدا کردنش خیلی راحت تر میشه. یعنی ما وقتی فهمیدیم که الان این صفتی که اومده این صفت صفت چه چیزیه، وقتی مشخص میشه صفت چه چیزیه، فرض کن برای صفت مثلا یه ضمیری هم اومد، یا مثلا حالا صفت که معرفه نمیاد، یا مثلا یه جار مجروری اومده یه جمله اومده، وقتی اون ارکان کلام مشخص میشه قسمت‌های اصلی و غیر اصلی که مشخص میشه، اون موقع خود این تجزیه کردن جمله، ما گاهی وقتا جمله رو یه جا میبینیم میخوایم همه چیز رو توش پیدا بکنیم، جمله رو تجزیه بکنیم به اجزا همه چیزش راحت میشه پیدا کرد. اما ضمیر به خصوص خیلی از ساختار کلامی، چون یه جاهایی اصلا مرجع ضمیر تو جمله نیست، اصلا مرجع ضمیر معنویه. وقتی مرجع ضمیر معنوی خصوصا تو کتاب‌های فقهی و اینها خیلی وقتا یک قاعده رو قبلا گفتن بعد یه مرجع رو برمیگردونه به کل قاعده، یه ضمیر رو برمیگردونه به کل قاعده، خب این اصلا یه لفظی براش توی کتاب تو این جمله با سیاق کلام فهمیده میشه. اما باز هم اگر ما جمله رو تجزیه کنیم به نظر خیلی راحت میتونیم ضمیرها و مرجع شو پیدا کنیم.
در مورد مفهومش یه بار خاصی دارم که اول مثلا بعضی هم میگن همینطور اول یه دور سریع اون مفهوم رو خونیم مثلا یه چیلمان خاصی تو ذهنتون میاد بعد دوباره کم کم هر حرفی رو هر کلمه رو جداگونه بریم نگاه کنی از کجا آمده اینو. شما حالا برنامه خاصی برای این مفهومی هست که اول از کجا شروع کنیم؟ چند مرحله هستن؟ بعضی هم 8 مرحله گفتن.
ببینید حالا نمیدونم چند مرحله این نکته‌ای که گفتم شما، یعنی به اون چیزی که به نظرم میرسه اینه که حالا تجربه‌ام باید وقتا مدخونی مثلا با بچه‌ها دیدیم مشکلشون همینه، این که میگن یه دور کل متن رو بخونید، بچه یه دور کل متن رو بخونید چون یک معنای کلی از این متن بفهمید، اون موقع میشه معنای کلی از متن فهمید که شما اون دوتا رکن اصلی کلام رو متوجه میشید. یعنی اصلا این که من میگم رکن ارکانش اول پیدا کنید یعنی چی؟ این مثال رو برای همین گفتم، ارکان جمله یه پاراگراف بود اما توی این پاراگراف دوتا رکن اصلی داشت. خب شما نمیتونید کلمه به کلمه شروع بکنید، اول باید این پاراگراف رو کلن یه بررسی بکنید. البته خب یه کسی میگه خب این کار کلی مدخونی گیر میکنه، بله خب این کار اوائلش مثل اون رانندگی میمونه، اما برای کسی که اونس با مدخونه با یه نگاه ارکان جمله رو میفهمه، یعنی در حین خوندن خوش ارکان جمله رو تشخیص میده، ممارستش ایجاد ملکه میکنه. اما این که میگید مثلا اولی احاطه کلی، من منظورم از پیدا کردن اسناد همینه که شما از قبل باید یه نگاهی به کل جمله بندازید، اصل جمله رو پیدا بکنید، اون رکن جمله رو پیدا بکنید، بعد دیگه یکی یکی قیود رو تشخیص بدید هر کدوم قیدیشه. شما حالا بخواد مرحلهش کنید، چون من پشت سرم گفتم مرحله اولش پیدا کردن ارکان جمله، مرحله دوم ارکان جمله اصلی اول، ریز جملات دوم، بعد مرحله سوم هر قیدی چه متعلقی داره، یعنی هر قیدی کدوم یک از رابطه های اسنادی رو داره توضیح میده. اولی که کار میکنید زمان بره، یه دقتی میخواد، اما وقتی که ملکه میشه آدم با یه نگاه خودش اینها رو از هم تفکیک میده. حالا اگه دوستان، باز من ختم جلسه اعلام میکنم که دوستانی که میخوان تشریف ببرن تشریف ببرن، اگرم کسی که سوال داشت در خدمتش هستیم. خب خیلی زحمت کشید تشریف آوردید، حالا باز هم اگر نکاتی بود در مورد کیفیت جلسه یا ادامه جلسه بفرمایید. یه جایی میرسه که دیگه بقیهش کاربردی دیگه، حالا انشاءالله اگر ادامه خاص باشه انشاءالله کاربردش خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.